بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که لبس ذهب در نماز موجب بطلان نماز هست و حرام نفسی هم هست. تزین به ذهب به نظر مشهور که ما هم استظهار کردیم آن را، حرام نفسی هست، ولی دلیلی بر بطلان نماز در حال تزین به ذهب ما نداریم. رسیدیم به این مسئله که صاحب عروه فرموده که جائز است لبس سلاح محلای به ذهب، چه در نماز چه در غیر نماز. بعضی از شمشیرها هستن خودشون از طلا نیستن، محلای به ذهبن، تزیین شدن به ذهب. خب فرموده جائز لبس سلاح محلای به ذهب. یک وجهش اینه که لبس صدق نمی کنه، صدق نمی کنه هازا لبس از ذهب، لبس از سیف المحلا به ذهب، اما صدق نمی کنه لبس از ذهب، طلا پوشیدن صدق نمی کنه. شمشیری بس به خودش که عرب ها تعبیر به لبس سیف می کنن، لبس از سیف، اگر ببندد شمشیر را به خودش لبس سیف تعبیر می کنن، ولیکن لبس ذهب تعبیر نمی کنن، ولو این سیف محلای به ذهب باشه. علاوه روایات هم هست، صحیحه عبدالله ابن سنان میگه لیس به تحلیت سیف بعثون به ذهب و الفضه، و این اطلاق مقامیش میگیره که میشه سیف محلای به ذهب رو با خودش انسان حمل بکنه ولو موجب تزینش بشه. واقعا این شاههایی که شمشیر محلای به ذهب به خودشون میبستن، خب برای تزین بود دیگه، هیکل خلاصت، حالا که مردم رو مرعوب میکردن یا مشعوف، بالاخره تزین بود عرفاً. تزین سر میکنه، ولی اطلاق مقامی این روایت میگه که لیس به تحلیت سیف بعثون به ذهب و الفضه، و اینکه عادتاً موجب تزین هست ولی امام تجویز کرد تحلیه سیف به ذهب را و نفرمود که به خودتان نبندید. معمولاً سیف رو میبستن به خودشون دیگه، دست که نمی گرفتن، آویزان می کردن به لباسشان. بله، از این روایت استفاده نمیشه که نماز در این حال جائزه. حکم وضعی نماز رو استفاده نمی کنی. حکم وضعی نماز از همون وجه اول استفاده می کنیم که اصلا صدق نمی کنه لبسه از ذهب و صلا فی الذهب. جهت ششم اینه که صاحب عروه فرموده زنها که جائز لبس ذهب بکنن، نماز در ذهبم جایزه. خب این خیلی واضحه، نیاز به گفتن نداشت، چون اصلا دلیل منع نداریم. لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فیه، موضوع رجل است. راجع به صبی ممیز، خب بحث است که نمازش در انگشتر طلا مثلا صحیح یا صحیح نیست، اما راجع به زن وجهی نداره کسی شبهه کنه. اینکه نسبت دادن که صدوق شبهه کرده در نماز زن در ذهب، شبهه صدوق در نماز زن در حریر محض نه در ذهب. معمولا زنها طلا آویزان میکردن به خودشون و نماز میخوندن با اون، حال اصلا دلیل بر من شاملش نمیشه. برخلاف صبی ممیز که محل بحث، صبی ممیز گفته میشه که مشمول روایات هست. چرا؟ برای اینکه لا یلبس الرجل از ذهب، رجل عرفاً در مقابل مرأه است نه در مقابل صبی. بله، حدیث رفع القلم و عن الصبی رو مطرح می کنید که حرام نیست بر صبی لبس ذهب، مثل اینکه تکالیف دیگر هم از صبی رفع شده است، اون بحث دیگری است. اما تمسک به حدیث رفع فقط حکم تکلیفیه در حق این صبی را برمی دارد، حکم وضعی نماز او را در این انگشتر طلا که حل نمی کنه. ولا یصلی فیه، این یک اشکال. اشکال دوم این که دیگران بیان انگشتر طلا مثلا به دست صبی غیر بالغ بکنن، او رو که تجویز نمی کنه، چون رفع القلم میگه قلم مؤاخذه، قلم کتابت سیئات از صبی برداشته شده، مشهور اینجور معنا میکنن. اما دیگران نمیتونن صبی رو تشویق کنن به ارتکاب محرمات. به فرزندش میگه پسرم دروغ گفتن بر من حرامه، بر تو که حرام نیست، تو هنوز بالغ نشدی، خواهش میکنم تلفون که زدن بگو بابام خونه نیست، فلان دروغ رو بگو، هنوز 2 سال مونده به سن بلوغت، نگران نباش. جایزه؟ برخی از بزرگان گفتن جایز نیست، یا لااقل احتیاط واجب ترک آن است. از جمله اینها مرحوم نائینی است، مرحوم آقای بروجردی است، مرحوم آقای خونساری و آقای گلپایگانی است. گفتن احتیاط واجب اینه که ولی صبی غیر بالغ انگشتر طلا، دستبند طلا، گردنبند طلا آویزان نکنه به بدن فرزندش، او رو امر نکنه به پوشیدن طلاجات. حالا خودش بچه پوشید لازم نیست منعش بکنه، چون منکر نیست فعل صادر از صبی، نهیش واجب نیست، اما دیگه وادارش نکن به ارتکاب این حرام. به نظر ما اگر دلیل فقط حدیث رفع القلم بود اشکال آقایون وارد بود. ما اتفاقا ملتزمیم که صبی ممیز مانعی ندارد که مشمول خطابات باشه، بر صبی حرام باشه اگر صبی ممیزه، حرام باشه برش دروغ گفتن. رفع القلم اطلاق نداره که قلم تکالیف رو برداشتیم از صبی، نه، قلم رو برداشتیم شاید مراد قلم کتابت سیئات باشه که نامه عملش درش نوشته نمیشه این گناه ها. اذا لم یبلغ الصبی کتبت علیه الحسنات فاذا بلغ کتبت علیه السیئات. بعد از بلوغ ملکین که نامه اعمال رو می نویسن، اون ملکی که اعمال بد رو می نویسه بعد از بلوغ اعمال بد صبی رو می نویسه، یعنی کنار از اینه که مؤاخذه خواهند کرد او را، قبل از بلوغ نامه عملش خالی از گناهانه، اما نه اینکه شارع در قانونش تحریم نکرده است بر صبی ممیز ظلم را، دروغ گفتن را، تهمت زدن را، غیبت کردن را. نه، مقتضای اطلاقات اینه که بر صبی هم اینها حرامه. بله، یک چیزای نص خاص داریم که اذا بلغ وجبت علیه السلام، اذا بلغ وجب علیه الصیام، اذا بلغ وجب علیه الحج، اما تحریم ظلم چرا شامل صبی ممیز نشه؟ الان در قوانین کشوری کسانی که 18 سالشون نشده مثلا یا 16 سالشون نشده مشمول قانون نیستن یا مشمول مجازات نیستن. خب مشمول مجازات نیستن، اثر شمول قانون نسبت به اونها اینه که اولا یک عده وجدان این رو دارن که خلاف قانون نکنن، و اثر دیگریش اینه که دیگران اگر کمک بکنن در انجام کار خلاف قانون به این صبی ممیز، اونها مؤاخذه خواهند شد. پس راه حل در مقام اینه بگیم دلیل منع لبس ذهب اطلاق نداره، نه اینکه اطلاقش رو قائل بشیم و حدیث رفع القلم تقیید بزنیم. واقعا هم موثقی عمار احراز نکردیم که لا یلبس الرجل از ذهب، این رجل در مقابل جنس مرئه باشه، شاید مراد از رجل مذکر بالغ باشه. جاهای دیگه الغای خصوصیت میکنن، لا یظلم الرجل اخاه، خب رجل بودن چه خصوصیت داره، صبی ممیز هم ظلم نکنه. اما در لبس ذهب که یک حرام تعبدی است، واقعا احتمال میدیم رجل بودن خصوصیت داشته باشه، اصلا دلیل نداریم که اطلاق شامل صبی ممیز بشه بگه نباید طلا بپوشد. هذا اولا، و ثانیاً روایات خاصه داشتیم، صحیحه ابی سبا کنانی بود، صحیحه داوود بن سران بود که سوال کرد از تحلیه سبیان به ذهب، حضرت در جواب فرمود کان ابی یحلی ولده و نساءه به ذهب. و این که دعو امام این بوده و کراهت هم نمی سازه. ممکنه شما بفرمایید که روایت مستطرفات سرائر در مقابلش هست، که در روایت مستطرفات سرائر است که سألته عن الرجل يحلي اهله بالذهب قال نعم النساء والجواري فاما الغلمان فلا. این روایت میگه که تلاجات به غلمان ندهید که بپوشند، غلمان هم گفته میشه قدر متقنش سبیانه. خب نگید آقا خب حمله بر کراهت میکنیم به قرینه روایات که در صحیحه ابی الصباح کنانی و صحیحه داوود ابن سرحان بود، چون جوابش اینه که صحیحه ابی الصباح و صحیحه داوود ابن سرحان با کراهت هم نمیسازه. کان ابی یحلی ولده به ذهب، این با کراهت نمیسازه، ولذا گفته میشه که این روایات با هم متعارضن. جواب اینه که اولا سند این روایت که در مستطرفات سرائر نقل کرده ضعیفه، چون ابن قولوی میگه ان ابی بصیر، سندش به ابی بصیر کیست؟ سند مجهوله. ثانیاً چرا نشه غلمان رو هم کرد بر بالغین؟ غلمان یعنی پسران، غلام یعنی پسر، پسر میگیم پسر بالغ دیگه، چه اشکال داره؟ بله به پیرمرد میگن پسر، یک کسی که کامل مرده، آی پسر، آقا پسر. پسر از زمان تولد تا عنفوان جوانی گفته میشه. پس اینهایی که تا آخر عمر ازدواج نکردن به اینا میگن پیر پسر؟ عرفیه این؟ پسر در مقابل افراد کامل سن یا افراد مسن اطلاق میشه. و غلمان یعنی پسران. چرا قدر متعقن سبیان باشه؟ پسران بگی مراد پسران باله. چه وجهی داره بگیم قدر متعقن غیر بالغین؟ اطلاق داره با اون سبیانی که کان ابی و حلی ولده اون که در مورد سبیان هست تخصیص میخوره. در جواب از این سوال که ایو حل سبیان به ذهب، امام فرمود کان ابی یو حلی ولده و نساءه به ذهب. سوال اصلا از تحلیه سبیان به ذهب بود. خب عمده ضعف سند این روایته، ولذا صحیح ابی الصباح کنانی و صحیح داوود ابن سرحان صریحاً در جواز تحلیه سبیان به ذهب، بلکه صریحاً در عدم کراهت آن، چون میگه دعو امام این بوده. اما این دلیل نمیشه بگیم نماز سبی ممیز در انگشتر طلا، دستبند طلا، گردنبند طلا صحیحه، ولذا صاحب عربه گفته الاحوت، که احتیاط واجبه، عدم الصلات فی. احوت اینه که سبی ممیز هنگام نماز این انگشتر طلا را از دستش در بیاورد و نماز بخواند. مرحوم آقای خویی فرموده چرا؟ دلیل من موثقه عماره. موثق عمارم که موضوعش رجل بود، لا یلبس الرجل از اولا یسلی فی، راجع به سبی که رجل صدق نمی کنه ما دلیل بر مانعیت لبس ذهب در نماز نداریم، رجوع می کنیم به اصل براءت. آقای سیستانی فرموده چه لزومی داره رجوع کنید به اصل براءت؟ آقا طبق مبنای ما شرطیت غیر ارکان، جزئیت غیر ارکان، مانعیت غیر ارکان در طول تکالیف استقلالیه نبویه است. یعنی چه؟ یعنی مثلا قرائت در نماز جزء غیر رکنی است. پیامبر امر استقلالی کرد، اقرا فی صلاتک. همین لبس ذهب مانعه غیر رکنی است، انتظامش از نهی استقلالی پیامبر که لا تلبس الذهب فی صلاتک، نهی استقلالی تکلیفی است. منتها نماز یک حکم جزایی دارد و اونه که من صلا و خالف تکلیف الاستقلالی النبوی من دون عذرن اعاد الصلاة، این حکم جزایی است. کسی که نماز بخواند مخالفت کند با اون تکلیف استقلالی مجعول از طرف پیامبر، باید نمازش را اعاده کند. طبعا طبق این توجیه اگه اعاده نکنه تارک الفریضه نیست، فقط این تکلیف عقوبتی وجب علیه الاعاده رو اسیان کرده. یک بیان دیگر ایشان که اقرب به واقع است اینه که میگه نماز مشروطه به عدم مخالفت این تکالیف استقلالی است من دون عذرن. یعنی خدا گفته نمازی بخوان که با تکالیف استقلالی پیامبر به غیر ارکان عمدن مخالفت نکرده باشی. اگه نماز بخونیم عمدن مخالفت کرده باشیم با این تکالیف استقلالی نبویه، خب نماز ما باطل خواهد بود. ولی اگر عمدن مخالفت نکنیم با این تکالیف استقلالی، معذور باشیم، مشکلی نداریم. یا اصلا تکلیف استقلالی نبوی شامل ما نشود، مثل سوی ممیز. خب سوی ممیز خطاب نبوی که لا تلبس ذهب ازش رفع شد، رفع عنه القلم. دیگه اصلا تکلیف استقلالی واقعا مرفوع است سبی. خب وقتی مرفوعه دیگه اصلا موضوع نداره. من خالف تکلیف الاستقلالی النبوی فی الصلات بلا عذر وجب علیه عادت الصلات، اصلا سبی میگه من تکلیف استقلالی نبوی ندارم. تکلیف استقلالی نبوی شامل بالغین میشه، از سبی رفت شده، رو ور قلم از سبی. دیگه چه نیازی داریم به اصل براءت؟ شک نداریم، چون مانعیت در طول نهی استقلالی پیغمبر است از لبس ذهب و این نهی استقلالی طبق حدیث رفت رفت شد از سبی. به نظر ما این فرمایش دو ایراد داره. یک ایرادش رو دیدیم خدای سیستانی در همین دوره اخیره اصولشون مطرح کردن. فرمودن انصافاً این حرفایی که ما زدیم که در لباس مشکوک قدیمها در فقه این رو بیان کرده بودن، در دوره اخیره در بحث تزاهم، در بحث ترتب، فرمودن انصافاً اینا خلاف ظاهره. ظاهره لا یسل الرجل فی الذهب ارشاد به مانعیت، یعنی ارشاد به تقید صلات است به عدم لبس ذهب، نه اینکه ناشی باشد از یک تکلیف نبوی. که انصافا مطلب درستیه و این مبنا که تکالیف استقلالی نبویه، این معنیش اینه که کسی که نماز بخونه بدون عذر چند تا تکلیف نبوی رو ترک کنه بیشتر عقاب بشه تا اون کسی که یک تکلیف نبوی رو ترک کنه. نماز وقتی باطل شد دیگه برای چی به این بگن تو یک تکلیف نبوی رو اسیان کردی یک عقاب، ولی اون آقا 10 تا تکلیف نبوی رو در نماز اسیان کرد، هم قرائت رو ترک کرد، هم ذکر رکوع رو ترک کرد، هم ذکر سجود رو ترک کرد، هم تشهد رو ترک کرد، او چند تا عقاب بشه؟ این خلاف مرتکزه. خب میگه نماز من که دیگه اعاده باید بشه دیگه، چه فرق میکنه؟ این اشکال به مبنای قدیم ایشان. اما یک اشکال عامی هست چه به ایشان چه به دیگران مثل آی خویی، و اون اینه که آقا ظاهر امر سبیان به صلات اینه که نمازی بخوانن شبیه نماز بالغین. مرو سبیانکم به صلات یعنی همین صلات معهوده، و الا سبی ممیز بیاد لخ نماز بخونه پیش پدر و مادرش، میگن آ پسر این چه وضعیشه؟ میگه خود شما که گفتی رفع القلم عن السبی، شما نگاه نکنید بر من که تکلیفی نیست به ستر عورت. میگن خب حالا تکلیف به ستر عورت حالا میگی ندارم، البته بنده قبول ندارم، اما من میگم رفع القلم نفی مؤاخذه میکنه، ولی تکلیف به ستر عورت شامل سبی ممیز هم میشه. ولی حالا مشهور میگن سبی ممیز تکلیف نداره، میگن خب تکلیف به ستر عورت نداری، اما وقتی میگن مرو، وقتی میگن نماز بخونه سبی ممیز یا پدرش امرش کنه به صلات، نماز مثل آدمای حسابی رو میگن. آخه این چه نمازیه؟ مرو سبیانکم به صلات یعنی این در مکان مغصوب نماز میخونه، میگه من نهی از تحریم غصب ندارم، با آب مغصوبم وضو میگیره، میگه اونم نهی از غصب ندارم، ستر عورت هم نمی کنه، میگه خب من واجب نیست برم ستر عورت، نمیدونم حالا لبس ذهب هم که میکنه، لبس حریر هم که میکنه. آخه این شد اون نمازی که مرو سبیانکم به صلات، انصراف داره این صلاتی که میگن بچه ها بخونن بهشون هم کنید نماز بخونن، به همون نماز معهوده که بالغین میخونن. این که آقای خویی هم اینجا میگن ما میگیم لازم نیست سبی این انگشتر طلا رو در بیاره، چون صلات معهوده اونیست که اجزاء و شرائط نماز رو داشته باشه. حالا این موانع رو که حالا ثابت نیست اصلا سبی لبس ذهب براش مانعیت داشته باشه، نسبت به اجزا و شرایطی که دلیل عام شاملش میشه، هم سبی رو میگیره هم غیر سبی رو، خب باید سبی هم مراعات کنه. اما لبس ضرب دلیل مانعیتش که مختص به رجل بود. خب آقا خلاف ظاهر این مطلبی که شما میگید، ظاهر مروسه بیانکم به صلات یا اذا بلغ سبع سنین وجب علیه صلات، یعنی استحباب مؤکد، خب این ظاهرش یعنی همون نمازی که بالغین میخونن. ولذا به قول صاحب الروه لااقل احتیاط واجب اینه که سبی در حال نماز لبس ذهب نکنه. اگر صلات تمرینی است که ما بحث نداریم، بحث ما در صلات مشروع است که ظاهر ادله اینه که صلات سبی صلات مشروع است و این ثمرم داره. ثمرش کجاست؟ سبی اول وقت نماز خوند با لبس ذهب، ساعت 3 بالغ شد، آقای خونی میگه مجزی نمازش، لازم نیست اعاده کنه. ما میگیم نه مجزی نیست، ظاهر این مروس بیانکم به صلات یا متا تجب الصلات علی سبی قال اذا بلغ سبع سنین که استحباب مؤکد هست، اون صلات معهوده است که بالغین انجام میدهند. یا در صف جماعت سبی مبیز قرار میگیره، همه کاراش درسته، فقط یک گردنبند طلای آویزون کرده به گردنش، تو حوزه‌ام درس میخونه. میگن نه اون حوزه درس خوندن، نه این علنگوی طلا و زنجیر طلا. میگه خب رفع القلم عن السبی، خود روایت هم گفت الرجل لا یلبس الذهب، به ما که نگفتن، حرفی نیست. حالا به عنوان اولی اشکال نداره، ولی بابا نماز ظاهرش که همون نماز بالغین باشه و همون کیفیت باشه. اونا حتما نماز هم میخوندن، شاید سبی غیر ممیز بودن، شاید هم اگه سبیه ممیز بودن موقع نماز بهشون میفرمودن که انگشتر رو در بیارید از دستتون نماز بخونید. کدوم اطلاق؟ حکم تکلیفی رو داره میگه این روایات. آقا در مقام بیان احکام نماز نیست این روایات، حکم تکلیفی رو میگه. خب یه سری از بچه ها اصلا نماز نمیخونن غیر ممیزن، اونا که نماز میخونن، خب موقع نماز ممکن بود بهشون بگن در بیارید این انگشتر طلا را. اطلاق مقامی هم نداره این روایاتی کان ابی یحلی نساءه و ولده به ذهب، که در حال نماز هم این ولدش نماز میخوندن، امام هم نمیفرمود که این طلاجات رو از دستتون در بیارید. از کجا همچو اطلاق مقامی شما درست میگید؟ اطلاق مقامی فرع بر احراز اینه که در مقام بیان باشه. اینی هم که آقای خویی فرمود که در مورد سبی رجوع میکنیم به براءت از مانعیت لبس ضعف الصلات، خب این یه مبنای اصولی مهمیه که در مستحبات میشه از شرط مشکوک، مانعیت مشکوک، براءت جاری کرد. خوی الان سبی نماز در حقش مستحبه، نمیدونیم مشروط هست به عدم لبس ذهب یا لابه شرط هست، براءت از آن میشه براءت از اکثر در مستحبات. این محل بحث. آقای خوی قبول داره، ولی بعضی ها قبول ندارن. قابل بحث، ما بحث کردیم. یکی از کسانی که مخالف با آن بهوسه، میگه این براءت چه اثری داره؟ حالا این سبی مثلا براءت جاری کنه از مانعیت لبس ذهب، چه اثری داره؟ احراز میکنه امر به نماز لا به شرط از لبس ذهب و عدم لبس ذهب را، اینو احراز میکنه با اصل براءت. مگه اصل براءت اصل محرزه؟
مگه براءت از وجوب صلات به شرط لای از لبس ذهب وجوب تا چه برسد به سبی که میخواد براءت جاری کنه از استحباب صلات مشروط به عدم لبس ذهب؟ مگر اثبات میکند اطلاق امر به صلات را و اینکه این صلات مأمور و لا به شرط است نسبت به لبس ذهب و عدم لبس ذهب؟ در واجبات ما براءت از وجوب اکثر جایی میکنیم برای نفی استحقاق عقاب بر مخالفت امر به اکثر، اما در مستحبات براءت از استحباب اکثر چه اثری داره؟ من که بر ترک اکثر عقاب که نمیشم، چون مستحبه علی ای حال. با این براءتم که احراز امر به اقل لا به شرط که نمی کنیم، اصل مثبته. خب چه اثری داره این براءت از استحباب اکثر؟ اثبات استحباب اقل لا به شرط که نمی کنه. شما میخوای احتیاط کامل بکنی در مستحبات، خب مراعات کن این شرط مشکوک را به جا بیاور، این مانع مشکوک را ترک کن. اگر نمیخوای احتیاط تام بکنی در مستحبات، احتیاط ناقص میکنی، اشکال نداره، نماز بخون با عدم رعایت این شرط مشکوک یا مانع مشکوک، به رجاء این که انشاءالله این مستحب است. به هر حال شما باید قصد رجاء بکنی، چه براءت داشته باشی چه نداشته باشی. پس این براءت از استحباب اکثر چه اثری داره؟ این یک اشکال قویه که اینو در اصول باید جواب بدیم. فعلا به این بحث نمی پردازیم، اگر یک مناسبتی پیش آمد این بحث رو دنبال می کنیم. ما در اون مورد ثمره اتفاقا بعد از بلوغ سبی رجوع می کنیم به اطلاق این که بعد از بلوغ نماز بر او واجب است. اطلاقش میگه باید نماز بخونه، مگر نمازی که معلوم الصحه باشه. و این نمازی که قبل از بلوغ خونده با لبس ذهب، آیا این نمازم مجزی است؟ اطلاق دلیل اذا بلغ السبی وجبت علیه الصلاة نفی میکنه اجزا آن را، میگه بعد از بلوغ بر تو نماز واجب است. اگر نمازی که قبل از بلوغ خوندی معلوم الصحه است، خب از ظاهر ادله استفاده کردیم که اون نماز مجزی است، خلافا لبعض الاعلام که صاحب المنتقا که میگه مجزی نیست. ما میگیم ظاهر عدله این که نماز قبل از بلوغ مجزیست ولو در اثنای وقت بالغ بشه، اما به شرطی که اون نماز معلوم و صحه باشه. خب این سبی با اصل براءت از مانعیت لبس ذهب نماز خوند در انگشتر طلا، شک داره در صحت این نماز، با اون اصل براءت که احراز صحت نکرد. اطلاق دلیل میگه اذا بلغ وجب علیه السلام، بالغ شدی باید نماز بخونی. پس ما هم استظهارمون از دلیلی که نمازی که سبی مستحب بخونه همون نماز است به کیفیتی که بالغین میخوانه، و لذا بالغین بدون لبس ذهب نماز میخونن، سبی هم بدون لبس ذهب نماز بخونه، هم در مثل جایی که سبی در اثناء وقت بالغ بشه ممکنه بگیم اطلاق دلیل میگه باید نماز بخونه. فقط قدر متعقن از تخصیصش جاییست که قبلا نماز صحیح خونده باشه، و این نماز خارج از قدر متعقنه که با اصل براءت از مانعیت لبس ذهب خون و با این اصل براءت احراز صحت این نماز نکرد. این راجع به این بحث کلام واقع میشه در مسئله 21 انشاءالله فردا.
با این درا.